بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بحمد الله رب العالمين در آیات با برکت و آیات شعائر الهی و تغییر قبله و آخرین آیه‌ای هم که خونده شد در قانون امتحان الهی و ارتباط این آیه هم با آیات قبل، چون اولین مطلبی که در هر آیه عرض می کردیم تناسب آیات او در تناسب این آیه هم با آیات قبل اینه که راجع به آیات و مشاعر الهی و قبله و اینها بود و صفا و مروه هم مرتبط به بحث طواف و قبله و اینهاست. عنوان صفا و مروه واژه هایی که در این آیه شریفه هست، لغت صفا از صفیه و صفوت به معنای برگزیده است. شما وقتی که سلام میدید به جناب آدم میگید السلام علی آدم صفوت الله، و صفا کوه شرقی است در مکه کنار کوه ابو قبیس، که در روایات هم راجع به کوه ابو قبیس زیاد روایت داریم. صفا رو کوه صفا رو صفا میگن به این جهتی که سنگهای او سنگهای خالصی است و به عبارت بهتر سنگهایی است که خلع ندارد، سنگهای صاف و ولی یه دستی است. این جهت صفا گفته میشه، این یک بچه ارتباطش. و یه بچه ارتباط دیگری این که صفا رو صفا میگن به خاطر این که حضرت آدم صفوت الله در قسمتی که دنبال انیس و مونسی بودن و خدا خداشون بلند بود و آشنایی ایشون با حضرت حوا علیه السلام در صفا و مروه اتفاق افتاد، که مروه هم مرعه هست و نشانه ای برای این که مثلا اشاره داشته باشه به جناب حضرت حوا. مروه هم به سنگهایی گفته میشه، از مروه به سنگهایی گفته میشه که معمولا یک مقداری بله زده هایی درش باشه و ریستر باشه و اجتماع هایی با همدیگه داشته باشن. میتونیم اینطوری بگیم که صفا کوه یک دسته و مروه کوهیست که از سنگریزه های مختلف تشکیل شده، ظاهرا اینجوری باشه. و الان وضعیت این دو کوه هم همینطوره. در زمان های سابق بله اصاف و نائله دو تا بتی بودن که بت‌پرست ها در کوه صفا گذاشته بودن، یکی رو در کوه صفا و یکی دیگر رو در کوه مروه، و اینها رو چه میکردن؟ اینها رو عبادت میکردن. لذا در مرحله اولی که امر صادر شد که سعی بین صفا و مروه صورت بگیره، یه مقداری برای بعضی ها مشکل بود، و به خصوص در تاریخ داره که بر کوه مروه اون بتی که گذاشته بودن شکل انسان بود و احیانا شکل زن هم بود و اینها داشتن چه میکردن؟ عبادت میکردن. خب این وجه تسمیه به صفا و مروه. شعائر جمع شعیره هست به معنی علامتهای الهی، حجم در لغت به معنی قصده، اما در اصطلاح میدونید قصد بیت الله و این که کسی به زیارت خانه خدا بره. اعتمره هم از ماده امره هست، به معنی آبادانی است، و عمره رو عمره میگن که به یه جهت این که چه میکنه؟ به قول معروف عمر الهی انسان رو آباد میکنه. و در اصطلاح اینها برای زیارت خانه خدا در یک فصل مخصوص در ایام حج یا در بقیه ایام ساله. ماده طوف، ایت طوف که در اینجا هست، طواف به این معناست که انسان از جایی که حرکت را شروع کرده است به همونجا منتهی بشود. یک تفاوت بله اصطلاحی یا به عبارت بهتر تفاوت مردمی در اصطلاح مردم و بین واژه و لغت هست، این است که هر کجا که آدم حرکتش رو شروع کنه و به اونجا ختم بشه بهش طواف میگن. اما در عرف مردم طواف رو گمان میکنن چه باشد؟ به صورت استدارعی و این گونه باشد، و حال اینکه طواف عامه از اینه. ان الصفا والمروه با کلمه ان هم بیان شده که حرف تحقیقه، یعنی واقعیت این است که صفا و مروه از شعائر الهی است، یعنی از علامت ها و نشانه های دین حضرت حق. و این یکی از بله آیاتی است که صفا و مروه رو به عنوان شعائر و علامت های دین الهی مطرح میکنه. فمن حج البیت، کسی که اعمال مخصوص حج رو انجام بده، حج البیت یعنی حج تمتع و حج قران و حج افراد، و بره به سراغ خانه کعبه و حج اصطلاحی رو داشته باشه، او اعتمره یا عمره به جا بیاره، فلا جناح علیه. اگر خاطر شریفتون باشه در بحث صلات مسافر، خارج فقه صلات مسافر رو که داشتیم، این فلا جناح در این آیه رو دیگه توضیح مفصل دادیم که این فلا جناح مثل فلا جناح در نماز مسافر جواز را نمی رساند. چرا می رساند؟ یعنی وجوب را می رساند. فلا جناح علی، باکی برش نیست، ان یتوف به ما، اینی که طواف به صفا و مروه داشته باشه. ببینید این طواف دیگه چه هست؟ حرکتی است که مبدع و منتهاش یکی باشد. از صفا شروع میکند به مروه، از مروه شروع میکند به صفا، و همینطوری داره چی میکنه؟ داره میچرخه. و به عبارت بهتر چه استداری باشد چه غیر استداری باشد، به طواف بهش گفته میشه. ان یتوف بهما، این که طواف بکنه به اینها، دوره به عبارت بهتر بین صفا و مروه رو بچرخد و حرکت بکنه. و من تطوع خیرن، و هر کی که بله تطوع، ماده تطوع به عنوان چه هست؟ به عنوان زائد و نافله هست. و من تطوع خیرن، و کسی که بله نیکی بکند و خیری را به عنوان نیکی بیارد، عنایت داشته باشید تطوع خیرن هم برای استحباب هم برای وجوب است. فإن الله شاکر علیم، خداوند شاکر و خداوند چه هست؟ خداوند علیم است. چقدر صفت زیبایی. علیم به معنای دانایی است، شاکر به معنای چه هست؟ به معنای شکرگزاری. و جالب اینجاست که عنوان شکر به حضرت حق نسبت داده شده. ما در آیات قبلی داشتیم فسکرونی اسکرکم وشکرو لی، اما اینجا داره که ان الله شاکرون علی، و این وصف برای حضرت خدا یه وصفی است که معلوم میشه شکر نسبت به باری تعالی هم داده میشود. شکر باری تعالی که خداوند شاکر و علیمه یعنی چی؟ یعنی همیشه در حال افزودن نعمتهای خودشه. لذا داشتیم که لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما ها شکرگزار باشید خداوند چه میکنه؟ خداوند نعمتها رو برای شما زیاد میکنه. چیزا اینجا داره که فان الله شاکرون علی. این آیه یکی از آیاتی است که به لحاظ فقهی هم چه شده، جعل سعی بین صفا و مروه رو به عنوان یکی از علامت‌های الهی که الان دیگه تعبیر می‌کنیم، میگیم مسعا، میگیم مطاف، مسعا، مطاف یعنی جایی که طواف واقع میشه و مسعا جایی که سعی بین صفا و مروه. در روایات اهل بیت هم خیلی زیباست، ان شاءالله احادیث بله ضمن آیه رو ملاحظه می‌فرمایید در کتاب‌های تفاسیر حدیثی و روایی، حضرت عزلات معصومین فرمودن یکی از جاهایی که و یکی از اعمالی که برای کوبندن استکبار و تکبر خیلی قویست و در تعبیر و اسرار حج داریم که مزلتون للمتکبرین، یک خارکننده متکبرینه، بحث سعی صفا و مروه. جالب اینجاست که بین صفا و مروه رو جناب هاجر وقتی که بچه تشنه بود و دنبال آب بودن براش، ایشون رفتن کوه صفا دنبال آب، بعد سراب رو در آب نما رو در مروه دیدن، دو مرتبه حرکت کرد هاجر به طرف مروه، دو مرتبه آب نما رو در طرف صفا دید و هفت مرتبه بین اینها برای پیدا کردن آب بله حروله کرد. هر وله اون قسمتی که الان هم با علامتهای مشخص هست، جاییست که آقایون باید حالت دو بگیرن ولی خانومها دیگه لازم نیست. چرا؟ چون جناب هاجر برای همه خانومها تا قیام قیامت هر وله رو انجام داد و پس از این که بین صفا و مروه تلاش کرد و آب رو پیدا نکرد، اما یجیب المستر ازا دعا و یکشف سو، خدا خداش بلند شد. چون میدونید کوه صفا و کوه مروه که صفا این طرفه و مروه طرف دیگره، یعنی صفا در شرق است و مروه در قسمت غربی، قسمت بله جنوب غربی بله حرم هست، یکی در قسمت شرق یکی در قسمت غرب، این مسیر رو که طی میکرد قسمت‌های مشرف بود به خانه کعبه، یعنی بچه رو گذاشته بود کنار کعبه و میدید بچه رو. اون قسمتی که حروله کرد و تون میدوید، جناب هاجر بچه رو ندیده بودند، لذا تونتر میرفتن که زودتر بچه رو ببینن. محبت مادری. ناامید شد، اما یجیب المستر ازا دعا و یکشف السوء. خدایا در این بیابان و در این سرزمین کوه و کوهسار، بله بچه تشنه، بچه گشنه، اما من نمیتوانم آبی براش تهیه کنم و شیری و بله مادر تا آب و خوراک نخوره که نمیتونه شیر داشته باشه. جزع فزعش بلند شد و تقاضای آب و آب خواهیش بلند شد. یه وقتی که بله زیر پای جناب اسماعیلش آب جاری شد، عجله کرد، گفت آب رو نگه دارم که آره دیدید گاهی وقتا بعضی جاها من دیدم این چشمه هایی که آب میاد، بعضی ها برای این که آب رو نگه دارن که یه مقداری مشت کنن، یه مقداری جلو آب رو میگیرن که آب چه بکنه؟ یه ذره تجمع پیدا بکنه. جناب هاجر علیه السلام آمد چه کرد؟ آب رو ولی جمع بکنه. شد ف زم زم، یعنی آب بریم. آره در بعضی از روایات داریم از ائمه که اگر جناب هاجر این کار رو نمی کرد، این آب خیلی از جاها رو فرا میگیره، اما به استرارش آب پیدا کرد و به استرارش هم آب رو متوقف کرد. از این روایات و از این آیه اینو استفاده میکنیم که صفا و مروه تا قیامت از علامتهای دین الهی هستند. در حاجی هم در حج و معتمر و عمره گذار در حج باید بین صفا و مروه سعی داشته باشه و میشه مسعا. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم، راه باز بشه و همه بتونن انشالله به زیارت بیت الله مشرف بشن و بعد صفای سعی بین صفا و مروه رو واقعا ادراک بکنن. رزقنا الله ایانا و ایاکو که واقعا یک صفای الهی مخصوصی دارد، اون موقعی که انسان بین صفا و بین مروه در حال حرکت است. و ان الصفا والمروه رو من شعائر الله خوندنش اونجا استحباب داره و انسان این بله آیه رو میخونه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، و این فلا جناح علی دیگه به معنای استحباب نیست، اینجا دیگه به معنای وجوبه، رخصت نیست، اینجا چه هست؟ عزیمت است. مثل همون فلا جناحی که در آیه قصر صلات داشتیم که گفتیم اونجا هم به معنای تخییر نیست، به معنای میتواند نیست، باید این گونه باشد. یعنی صلات مسافر وقتی که مسافر شد حتما قصر میشود، نه اینی که میتواند قصر بخواند. و به عبارت بهتر استدلال کردیم که رخصت نیست و عظمت روایاتش را محضرتون عرض کردیم. این آیه که از آیات الهی است، یعنی نشانه ها و علامت های الهی است، و مثل همونی که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تعظیم شعائر الهی از تقوای الهی است. ان شاء الله این تقوا رو همیشه داشته باشیم و مشاعر رو ان شاء الله تکریم و اکرام بکنیم. و عرضم کردیم که این تعبیر فان الله شاکر علیم خیلی تعبیر لطیف و تعبیر شکر آمیزی است که انسان بله باید به شکر گرایش پیدا بکند و با شکر باشد، به وجوب و استحباب. و خوشا به حال آنانی که با استحباب و با انجام فوق وظیفه، با انجام فوق وظیفه، واجب که وظیفه است، با فوق وظیفه چه میکنن؟ در حال شکرگزاری هستن. بگیم رب انعمت فزید، رب انعمت فزید. این دعای شریف عشرات رو اگر بخونید میبینید موج میزنه از شکرگزاری باری تعالی. فلک الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خودش بهترین ذکریست که همه ی حالات درش وجود دارد. فلک الحمد، فلک الحمد، علا کل ملک و فلک و اینجوری. لذا ما باید هر لحظه در حال چی باشیم؟ در حال شکرگزاری باشیم. اگر در حال شکرگزاری همین که الان خدا ما توفیق داده که بتونیم همین قرآن رو در دست بگیریم، همین قرآن رو در دست بگیریم، بخوانیم نخوانیم، بخوانیم و به خصوص باید تدبر بکنیم و بالاخص انشاءالله بفهمیم و انشاءالله و هزارون انشاءالله با این آیات انس بگیریم و حقیقت این آیات بشیم، که وقتی که خدا صفت شاکر داره ما به یقین دیگه باید صفت چی داشته باشیم؟ شکور داشته باشیم. و قلیل من عبادیش شکور، اندکی از بندگان خدا شکور هستند. و ببینید چقدر جالب اینجاست که بعد از آیه و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، بعد داره علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، آخر این آیه داره که فان الله شاکرون علیم. یعنی شما اگر میخواهید به نتیجه برسید، نتیجه کارتون به دو راه هست، منحصر در این دو راهه، یکی این که علم پیدا بکنید، یکی این که شکر پیدا بکنید. واسطه علم و واسطه شکر دو واسطه سیر و سلوکه. و من عرض میکنم علم به لحاظ حرکت علمی است و شکر به لحاظ حرکت عملی. یکی به قول معروف به این تعبیری که دارم دقت بفرمایید، یکی توان روح است، یکی توان بدن است. این دوتا توان رو همیشه به توان داشته باشید، این توان رو همیشه انشاءالله تبارک و تعالی به توان داشته باشید. اگر این دو رو یعنی شکر رو و علم رو به توان داشتیم، همیشه اهل توان هستیم. جب توانا بود هر که دانا بود، به دانش دلفی برنا بود. این قدرت و علم واسطه ایست که آدم راه میندازه و این واسطه هم راه انداختن به چه هست؟ تداومش به شکره که آدم مسئله شکرم مناش اینه که همیشه تا توحید فعلی رو من اگر باشه شکر و معذر شما خالصانه عرض کنم، عرض میکنم شکر این است که انسان انقدر توحیدش قوی شده که همه رو از او میدانه، لذا فلک الحمد و فلله الحمدش همیشه بلنده چون به متصل به جای دیگه. انشالله که این گونه باشیم. برزقنا الله ایانا و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. رب انعمت فضیل فلله الحمد رب السماوات و الارض.